أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق فرمودن که اگر خانم بعد اینکه طلاق داده شده ادعای حمل بکنه و بگوید حامله ام یا بالاتر از این بچه ای بیاورد و بگوید این بچه مال تو، آیا قولش پذیرفته می شود یا نه؟ مرحوم محقق می فرماید این مدعیست، باید بیانه داشته باشد و اگر بیانه ندارد نوبت میرسد به قسم زوج و بالاخره قول زوج مقدمه. بعد یه دلیل می آورند، می فرمایند که لامکان اقامت البینه بالولاده. عبارت مرحوم محقق در شرایع اینجوری است که لودعت الحمل فانکر الزوج و احضرت ولدن فانکر انه له فالقول قول الزوج لامکان اقامت البینه بالولاده. در حقیقت اون خانم میشه مدعی برای این که میتونه اقامه بینه بکند به حملش، به ولادت بچهش. بنابراین اون میتواند ادعا بکنه که این بچه مال تو، این هم شاهده. لذا قول مرأه پذیرفته نمیشه، قول زوج پذیرفته میشه که میگه بچه مال من نیست، این حمل مال من نیست، این بچه که متولد شده مال من نیست و با قسم مسئله تمام می شود. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که قاعده فراش هم اینجا نیست، ولا این زن مال این شوهر بوده است، اما بالاخره الان در عده است، در عده رجعیه و مثل اونجاست که یک زنی یه بچه ای رو بیاره و بگه این بچه مال این مرده، همینطور که اونجا قابلیت برای قاعده فراش نیست، در اینجا هم قاعده فراش نیست. در حقیقت صاحب جواهر علاوه بر این که حرف مرحوم محقق را قبول می کنند، علاوه بر این یه حرف دیگه هم علاوه بر حرف محقق دارن، این که قاعده فراش در اینجا نمی آید. مسئله مشکلی است انصافا. اولا حرف صاحب جواهر که می فرماید قاعده فراش نمیاد، اگه طلاق باین باشد، اگر زن اجنبیه باشد، قاعده فراش نیست. اما اگه در عده رجعیه باشد، در خانه این مردم زندگی بکند، بعد ادعا بکنه این بچه مال تو، این هم مال تو، این بچه به دنیا اومده مال تو، به قاعده این که طلاق رجعیه، یعنی این زنه تمام احکام را داره، احکام زوجیت را، الا مخرجه دلیل. و اگه چنین باشد، چرا قاعده فراش در اینجا نباشد؟ این زن مدعی است که من حامله شدم، از تو حامله شدم، تو مرا طلاقم دادی، طلاق رجعی دادی، بعد رجوع کردی، با من هم بستن شدی و این هم مال تو. این که صاحب جواهر می فرماید قاعده فراش نیست اینجا، باید بگیم قاعده فراش داره. و وقتی قاعده فراش داشت، حرف محقق هم زمین می خوره. مرحوم محقق می فرماید که امکان بیانه هست. خب اگر یه خانومی طلاقش ندادن، زندگی با شوهرش میکنن، حالا این شوهر مدعیش این بچه مال من نیست. سابقا می گفتیم ولا خون بگید این بچه مال این نیست، این بچه به قاعده فراش مال اینه. الولد للفراش، این یه قاعده صیاد مورد فتوا، مورد روایت. خب وقتی چنین باشد، اگر شما عده رجعیه را بفرمایید، زنی که طلاقش دادن به طلاق رجعی، انها زوجتون، روایت هم داشتیم دیگه، انها زوجتون یعنی در تمام احکام الا ما اخرج خود داریم. و وقتی که ای خانم در طلاق رجعیه ادعا میکنه این بچه مال تو، حالا یا این که قبل از هم، یا این که بعد قبل طلاق یا بعد طلاق یا هر چه ادعا میکنن این بچه مال تو، القاعده للفراش میگه بچه مال تو، یعنی بچه مال این شوهر. ازا قاعده فراش، زوج هرچه داد بزنه بچه مال ما نیست، میگه غلط کردی، بچه مال اینه. حالا شد دیگه، حالا شده، حالا اون که نمی میگه تو مرا حامله کردی، در حال حملم مرا طلاقم دادی، این بچه مال تو. یا بچه به دنیا اومده، بچه رو میاره، میگه این بچه مال تو. خب قاعده یه از زوجه فی طلاق رجعیه زوجتون، تمام احکام براش وارد الا مخرج الطلاق من جمله قاعده فراشه. دیگه خواه نخواه این که مرحوم محقق میگن این لامکان بینه، میگیم امکان بینه در قاعده فراش امکان بینه نیست، برای اینکه قاعده فراش مقدم است. وقتی که این نزاع به حاکم رسید، حاکم زن و شوهر رو با هم، زن ادعا داره این بچه مال این شوهره، اون شوهر میگه این بچه مال من نیست، نوبت نمیرسه به این که به اون زنه بگن که دلیل بیار، یا به مرده بگن قسم بخور، یا این که میگی مال من نیست شاهد بیار، اینا هیچ کدام نیست. حاکم حکم میکند به این که این بچه به قاعده فراش مال این مرده. نه در قاعده این میگه بعدش که نه، در رجعت صحبت داریم میکنیم. شما یه رو هستی، یه رو نیستی، اون روزی که نیستی یه چیزایی نمیشنوی، حالا اونا رو بخوای تحمیل کنی به ما مسائل در باب رجعته. 7-8 تا مسئله مرحوم محقق در باب رجعت داره صحبت میکنه، یعنی طلاق رجعی میتواند این مرد بدون ازدواج مراجعه کند، به صرف مراجعه کردن میشه زنش. این مسئله ما اینجا. حالا این زنه ادعای حمل میکنه در حال رجعت، میگه که تو این بچه هم من حامله، بچه هم مال تو. مرده میگه نه، حامله هستی اما بچه مال من نیست. یا این که بالاتر از این مرحوم محقق میفرماید که بچه رو میاره احضرت الولد، یاد این بچه مال تو. مرحوم محقق میفرماید قضیه مدعی و منکر میاد جلو. وقتی قضیه مدعی و منکر اومد جلو، این خانم مدعیست، باید بیانه بیاره. اون شوهرم منکره، میگه نه اگر بیانه نیست باید قسم بخوره. خب این رو مرحوم صاحب جواهر میپذیره. بعد صاحب جواهر یه دلیل اضافه میکند، میفرماید اصلا اینم بدون قاعده فراش اینجا نمیام. چرا؟ چون این مثل زن اجنبیه است. چجور اگر زن اجنبیه بیاد ادعای حمل بکند با یه مرد ناشناسی، با یه مرد اجنبی، قاعده فراش نیست؟ چجور اگر زنه ادعا بکنه این بچه مال توست، چجور ادعای این قاعده فراش نیست؟ در اینجا هم چون که این مطلقه به طلاق رجعیست قاعده فراش نیست. پس حرف محقق درسته. این مسئله ما دو تا اشکال داریم. یک، چرا قاعده فراش در زنی که در عده رجعیت چرا قاعده فراش نباشد؟ اگر طلاق باین باشه خوبه، و اما اگه طلاق رجعی باشه این در عده است و میگه این زن بچه مال تو. خب تمام احکام زوجیت بر مطلقه رجعی باره، من جمله قاعده فراش. چرا اینجا قاعده فراش نداره؟ بعد عجب اینجاست، خود مرحوم صاحب جواهر مثال که میخوان بزنن میفرماین که انها کل اجنبیه. همینطور که اگر یه زن اجنبیه بیاد بخواد به یه مردی بگه این بچه من مال توست، حمل من مال توست، قولش پذیرفته نمیشه. اینم که در طلاق رجعیش قولش پذیرفته نمیشه الا ببینه. پس قول مرحوم محقق که میفرماید که لبدعت الحن فانکر الزوج و احضرت ولدن فانکر انهونه فالقول قول زوج درسته. ما میگیم اولا قاعده فراش هم، بعد از اون که قاعده فراش اومد این خانم میگه این بچه مال توست، بدون بینه قولش پذیرفته میشه. قاعده فراش همینه دیگه، قاعده فراش همینه، میگه که این بچه مال من نیست. الان زیاد هم اتفاق میفته، چند روز قبل هم صحبت کردیم، زیاد هم میان پیش من. خب این میگه که بچه مال من نیست، گروه خون میرن، گروه خون هم میگه این بچه مال این مرد نیست، باباش معلوم نیکیه، و این که میگه مال شوهرمه به خود میگه. و سابقا ما گفتیم که نه، قاعده فراش میگه این بچه مال اینه، ولو گروه خونم بگه گروه خون حجت نیست، که همه همونم استیحاش میکردیم. یعنی الان اینجوریست که همیشه به واسطه یه جنها، جنستی و نمیدونم خونسمی و امثال اینا به خوبی میفهمن این بچه مال این شوهره یا نه. اما خب قبول نداریم. بله اونجاهایی که زناشویی نباشد قضیه عکس میشه، مثل یه زنی یه بچه دستشه، بیاد در مغازه بابای بیچاره بگه این بچه مال تو، تو با من زنا کردی و من حرم پیدا کردم و زاییدم و این بچه مال تو. در اینجا حرف مرحوم محقق درسته، باید این زنه بگنه بیاره و قاعده فراش هم نداره. چرا؟ برای اینکه زن شوهر نیستن. قاعده فراش اونجاست که زن شوهر باشن. خب زن شوهر که نیستن، حالا که زن شوهر نشد، قول این زنه هم پذیرفته نمیشه الا با بینه. این جمله مرحوم محقق که میفرماید که لامکان اقامت البینه بالولاده، خیلی خوبه رو اجنبیه، خیلی خوبه. اما بحث ما که درباره اجنبیه نیست، بحث ما درباره زن و شوهره که طلاق داده، طلاق رجعی. حالا تو طلاق، تو عده، تو طلاق رجعی، این زنه اومده میگه من حامله بودم، تو طلاقم دادی، عده من بعد وضع حمله، من بچه به دنیا آوردم و این بچه مال توست، تو طلاقم دادی، طلاقم دادی در حالی که بچه داشتم. وقتی چه این باشه، قاعده فراش میگه که این زن درست میگه. چرا؟ برای اینکه در طلاق رجعی انها زوجتون فی حال العده، وقتی انها زوجتون فی حال العده، اینم ادعای اینجوری داره و میگه که در حال رجعت تو با من همبستر شدی، من بچه پیدا کردم. لذا بینه اگر بخوایم باید مال زوج باشه نه مال زوجه. اما مرحوم محقق میفرمایند که لب دعت الحال فانکر الزوج و احضرت ولدن فانکر انه له فالقول قول الزوج. چرا؟ لامکان اقامت البینه بالولاده. یعنی خب بله این حرف درسته، اما به شرطی که زنش نباشه. و اما اگه زنش باشه بینه دیگه لازم نی، نبود بینه بیاره. لامکان اقامت البینه خوبه، کلیش خوبه، اما برای زن شوهر که اقامه بینه نمیخواد. قاعده فراش میگه که این زنه درست میگه، ولی خون بگه این درست نمیگه. شما بزرگان میگه نه، این زن که ادعا میکنه قاعده فراش میگه که به جای بینه میشینه. بله یک کسی بگه که همینطور که صاحب جواهر اینجا مدعی است، بگید که این زنی که در حال عده رجعی است زن اجنبیه است الا مخرج و دلیل، و اینو نمیگه صاحب جواهر. صاحب جواهر یه کلی درست میکنه، روایات هم داریم که این خانم در طلاق رجعی انها زوجتون یترتب علیه تمام الاحکام، لذا از خونه نمیشه بیرونش کرد، نفقه باید به او داد، این از خونه نمیتونه بره بیرون، و بالاخره احکام زناشویی باره بر هم زوج هم زوجه. به صرف اینم که مراجعه بکند، بله اختلاف همینجا بود که اگر آن دوشه ما حتی مرحوم صاحب جواهر می فرمودن مراجعه به هر جوری نزدیکی کنه، به هر طوری این طلاق باطل میشه، که ما میگفتیم نه، مراجعه که رجعن از عناوین قصدیش پس میخواد به قصد این که طلاق باطل باشن، و الا اینه که صاحب جواهران میفرمودن و الا انها زوجتون یترتب علیها الاحکام مطلقا. اگر داشته باشیم الا مخرجه الدلیل، وقتی چنین باشد این مسئله ما قاعده فراش داره. وقتی قاعده فراش داشت، حرف محقق درست نیست که میفرماید بینه، برای اینکه میتونه این بینه بیاره بگه بچه مال توست یا بچه مال تو نیست. احسنت ولد چیه؟ احزنت ولدن انهو له، میگهد مال من نیست. خب همینجا دیگه حرفه دیگه، یه بچه برداشت آورد، میگم اگر در طلاق رجعی باشه یه بچه برداشت آورد قولش قبوله، قاله فراجاریه، الا یقین داشته باشیم یه بچه برداشت آورد. لذا بینه نباید بیاره، یعنی قاعده فراش مقدمه بر بینه، یا قاعده کلی. و همین جهت هم مرحوم صاحب جواهر میفرماین قاعده فراش نیست اینجا، برای اینکه اون بینه رو درستش بکنه. مرحوم محقق میفرماید بینه بیاره، برای اینکه مدعی است، وقتی مدعی شد باید بینه بیاره، ده امکان اقامه بینه هم حملشو میشه برند مثلا زنها ببینن حامل است یا نه، هم بچهش را میتواند بینه بیاره، چون که میتواند بینه بیاره بنابراین قول زنه پذیرفته نمیشه الا با بینه. مرحوم صاحب جواهر اضافه میکنن میفرماید قاعده فراش نیست اینجا، مثل که در ذهن مبارکش همه حرف منه که اگر قاعده فراش باشد که این حرفانی وقت زیرا به او رو میزنه، میگه قاعده فراش نیست اینجا. چرا نیست؟ برای اینکه زن در حال طلاق رجعی بینونه است و مثل اونجاست که یه زن اجنبیه یه بچه بیاره و بگید این بچه مال تو، به مرده بگه بچه مال تو، چجور پذیرفته نمیشه الا با بینه؟ اینجا هم همینطوره. خب به صاحب جواهر عرض کنیم بابا این طلاق رجعی، طلاق باین کنی، ما در این در طلاق رجعی صحبت بکنیم، و در طلاق رجعی در حال عده انها زوجتون یترتب علیها الاحکام. مسئله 12 میفرماین اذا دعت انقضاء العده و زوج صدقها، میگه تو طلاق مرا دادی، 3 ماه از این طلاق گذشته. شوهر میگه بله درسته، 3 ماه من طلاق تو را دادم و عدت تمام شده، الا این که یه حرف دیگه هست، الا انهو یدعی ان الرجوع کان قبل ذلک، قبل از اون که این عده تمام بشه من رجوع کردم. یعنی در این که عده تمام شده با هم اختلاف ندارن، پس نزاعشون کجاست؟ او میگه یه ما قبل من رجوع کردم، تو زنمی و دیگه نمیتونی بری شوهر بکنی، زن من هستی، برای اینکه یک ماه قبل من مراجعه کردم. زنه میگه نه، همچین چیزی نیست، من اصلا تو رو ندیدم این و مراجعه در کار نیست. فالقول قول المرأة، مرحوم محقق همچنین صاحب جواهر میگه قول قول المرأة. چرا؟ برای اینکه از تأخر حادث نمیدونم آیا طلاق مثلا روز شنبه واقع شده یا روز پنجشنبه، اصل تأخر حادث میگه روز پنجشنبه. قول قول المرأة که میگه روز پنجشنبه، قولش حجت روز پنجشنبه. و اصل تأخر حادث هم مرحوم صاحب جواهر درستش میکنند. میدانید در اصول این اصل تأخر حادث یه مسئله بغرنجیست، چار پنج صورت پیدا میکنه. مرحوم صاحب جواهر کاری به صورتش نداره، به طور مطلق میفرماید اصل تأخر حادث، میگه که این قول زنه درسته نه قول مرده. حالا مسئله اینجور میشه که او میگه سه ماه از عده گذشته، اونم میگه بله سه ماه از عده گذشته. میگه بنابراین تو دیگه واجب النفقه من نیستی. او میگه نه، من واجب النفقه تو هستم. او میگه تو دیگه میتوانی بری شوهر. او زنه میگه من میتونم بری شوهر بکنم. او میگه نه، نمیتونی بری شوهر بکنی. حالا نمیدونم این رجعت شنبه واقع شده یا پنجشنبه، اصالت تأخر حادث میگه پنجشنبه. وقتی میگه پنجشنبه پس قول مرأة مقدمه نه قول مرء. درست در میاد دیگه. لذا اگر کسی اصل تأخر حادث، مرحوم صاحب جواهر روی اصل تأخر این تأخر حادث مسئله دارن، نمیدونم چه جوریش، گاهی اصل تأخر حادث را جاری نمیدونن مطلقا، گاهی جا مثل اینجا جاری میدونن مطلقا، بعض اوقات هم حرف مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند که ببینیم تاریخ احد ما معلومه یا هر دو تاریخ ها مجهوله. اون نزاعت و این همون حرف ها را صاحب جواهر من دیدم گاهی اصل تأخر حادث در عمود زمان جاری میکنن مثل اینجا مطلقا، و ما در اصول هم همین را قبول کردیم روی اون قاعده این که اصل تأخر حادث مطلقا جاری بشه در عمود زمان جاری میکنم، نمیخوام به قیاس دیگری قیاس بکنیم. حرف صاحب جواهر اینجا بسیار متینه، همینطور که مرحوم محقق هم فرمودن متینه. در اینجا چهار پنج تا فرع مرحوم صاحب جواهر درست میکنه و خیلی اهمیت نداره، اصل مطلب همینه که تمام شد. لذا یه مسئله مهمی جلو آوردن تر دندلبابم هم و مرحوم صاحب جواهر 4-5 جا این مسئله رو جلو آورده، من جمله اینجا. اینجا هم خیلی ربط نداره، اما مسئلهش رو مرحوم محقق آوردند و صاحب جواهر مفصل صحبت کردند و این دو سه روزه دربارش صحبت میکنیم انشاءالله. و مسئله روزه و اون حیل شرعیه، آیا حیل شرعیه داریم یا نه؟ آیا میشه کلا گذاشت سر شارع یا نه؟ مسئله اختلافی. مرحوم صاحب جواهر 4-5 جا خیلی داغ میگن حیل شرعیه غلطه. بعد در بارش این دو سه روزه انشاءالله صحبت میکنیم. ایشون فرمون اصلا اگر یک کسی حیله شرعی وقت بکنه، شارع مقدس علیه او قیام کرده. مثال میزنن، میگن مثل این که یه زنی رو میخواد ارث بش نده، در مرض موت او را طلاقش میده، چجور؟ شاه حاکم میگه تا 1 سال دیگه این باید ارث ببره. علیه اون کسی که حیله شرعی بخواد بکنه قیام کرده. از اون طرف مثل مرحوم سیه صاحب عروه، در عروه، در ملحقات عروه استدلال ها کرده و این جمله که در روایت نعم الفرار من الحرام الى الحلال را مرحوم سید گرفته و حسابی رو این داد میزنه و میفرماید حیل شرعیه اشکال نداره. مثلا مثل این که 10 میلیون برای خدا قرض الحسنه به یه آقا، اما یه شاخ نباتم میفروشه به این آقا 1 میلیون تومان، این درسته یا نه؟ صاحب عروه میگه چه اشکال داره، دو تا معامله مستقل، اون ربطی به اون نداره، اونم ربطی به اون نداره، اون قرض الحسنش رو ثوابش ببره، اونم اجحاف کرده، اجحاف که حرام نه، خب یه شاخ نبات و فروخته به 1 میلیون تومان، یعنی یه چیزی که استیحاش عرفی داره. بنابراین دو سه روزه باید در باره صحبت بکنیم. صحبت فردامون راجع به قرآنه. در قرآن 3 آیه داریم، 1 آیه میگه حیله شرعی ممنوع، 1 آیه میگه حیله شرعی درست، 1 آیه شاهد جمعه که حیله شرعی کجا، 1 آیه مربوط به آیه سبته، قوم سب، حسابی میزنه میفرماد حیل شرعیه عذاب داره. 1 آیه مربوط به زن پیغمبر خدا حضرت ایوب که قرآن میفرماید بهش گفتن یه 100 تا تازیانه باید بزنه، بهش گفتن که حالا که توبه کرده یا کارا درست شده، این یه خوش گندم، 100 تا خوش گندم، یکی بهش بزن دیگه کار درست میشه. یکی هم قضیه حضرت یوسف که برادرش گرفت و گفت انهم لسارقون. این 3 آیه رو فردا در بارش صحبت کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.